بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طهيرا. تقديم روح مطهر امام رضوان الله علیه و شهدای مرام اقوام اسلام و همه حق داران من صلواتی اهدا میکنم. خدا را شکر میکنم که حیاتی و توفیقی مرحمت فرمود که بار دیگه در این محفل نورانی حضور پیدا کنم و از برکاتی خدای متعال بر شما خوبان نازل میکنه سهمی هم نصیب ما میشه. پیشاپیش از خواهی میکنم که احتمال قوی الانم تب داشته باشم، سرفه شدیدم ممکنه بیاد که مزاحم صحبت بشه، ولی برای اطاعت امر به هر حال از خدا خواستیم که توفیق بده این وظیفه را انجام بدیم. سال گذشته بحثی را در اینجا مطرح کردیم، محورش نظام اخلاقی اسلام. ابتدای مباحث کلی درباره نظام اخلاقی مطرح کردیم، تفاوت‌هایی که نظام اخلاقی اسلام با سایر نظام‌های اخلاقی داره. ملاک حسن و قب، ملاک حقوق و تکالیف و به طور کلی ملاک ارزش‌های مثبت و منفی طبق مکاتب مختلف تفاوت می‌کنه. همه ما کم و بیش آشنا هستیم، بالاخره کتاب معراج السعاده رو دیدیم، جامع السعادات را و سایر کتاب‌هایی که در این زمینه بزرگان نوشتند و خدا به همشون پاداشی در خور کرم خودش مرحمت کن. برای تنظیم مباحث اخلاقی تو این کتابایی که ما دیدیم و در دسترس اینا همون روش ارسطویی را دنبال میکنن که انسان سه قوه کلی داره: قوه شهوی و غضبی و عقلانی. فضیلت در همه اینا یک است که همه اینا به حد اعتدال برسه، دور از افراط و تفریط بشه، و جامعش وقتی اعتدال در هر سه قوه حاصل شد این انسان کامل است. این به طور کلی درباره اخلاق اینو مطرح میکنه. حتی علمای اسلام هم بعدها که خواستن کتاب اخلاقی به سبک علمی و عقلانی و اینا بنویسند همین روش رو دنبال کردن. شاید هم برای این بود که معروف بود، خواستن یک روش جدیدی که باعث اشکال در فهم بشد و اینا پیش نیاد. به هر حال تا همین زمانهای ما هم اخلاق به همین صورت تقسیم بندی می شود. ملاکش هم ملاک اون چه معروف بوده می گفتن عقل عملی حکم می کند، یعنی عقل ما دو نوع حکم دارد یا دو تا عقل داریم. یه عقلی را که داریم که حقایق عینی را درک می کنه، روابط اونها را درک می کنه، اون عقلی است که در علوم عقلی به کار می ره، در فلسفه و شعبه های مربوط به فلسفه. و یک عقل نداریم که درباره رفتارها حکم میکنه، چه کاری خوبه یا بد، زشته یا زیباست. ارزش های اخلاقی را بیشتر خود عقل میگه که اینا کدومش خوبه، کدومش بد، کدومش ارزشمنده، کدومش ضد ارزشه. حتی درجاتش هم را در مقام تزاهم اینا هم خود عقل باید بفهمه. حالا اگر جایی نفهمید توقف. اما اینکه خود عقل واقعا ما دو تا عقل داریم، دو جور قضاوت میکنن و این احکامی که ما میگیم خوب و بد را عقل درک میکنه، ابتداعا یعنی احکام بدیهی است یا نه، کما بیش اختلافاتی در کسانی که خیلی اهل دقت هستند در مسائل عقلی وجود داره که تو کلماتشون هم کما بیش منعکس است. در میون ما عوام ها، بنده خودم عرض میکنم، تصور این بود که وقتی میگن عقل مثلا حکم میکنند به حسن عدالت، یعنی حکم بدیهی است، این دیگه دلیل نمیخوان، یا حسن راستگویی مثلا عقل حکم میکنه راستگویی خوبه، یعنی مثل دو تا چهار تا دیگه دلیل نمیخوان، الواحد و نصف الاثنین دیگه دلیل نمیخوان، این احکام هم یه احکامی است از عقل صادر میشه، دلیل نمیخواد دیگه، احکام بدیهی هست. اما بعضی ها در اینا تشکیکاتی داشتن، اصولا اینجور احکام را یا احکام یقینی میدونستن یا نه، این احکام احکام جدلی و خطابی است، اینا برهانی نیست. بحث های من اشاره میکنم به بحث های گذشته که مقدار حضور ذهن باشه. اگه خدا توفیق داد و حیاتی و جلسه آینده بودیم، ذهن آقایون با این مقدمات آشنا باشه که خیلی احساس دوری از این مباحث نکنه. این یه نکته بود که ملاک ارزش گذاری در احکام اخلاقی حکم عقل است، حالا به هر معنون هر صورتی تفسیر کنن. یکی دیگه از مباحثی که از ویژگی های نظام قبلی و نظام یونانی بود این بود که می گفتن احکام اخلاقی موضوعش ملکات هست. ما وقتی میگیم فلان خلقی خوبه، یعنی اون خلقی که دیگه برای در وقتی در شخص هست دیگه نباید فکر بکنه، تأمل کنه تا ببینه آیا باید انجام بده یا نه، خود وجود اون ملکه موقع عمل دستاندار کار میشه و کار رو انجام میده. کسی که ملکه شجاعت داره در موقع شجاعت شک نمی کنه که باید کار شجاعانه انجام بده. کسی هم که ترسو هست اونم همینطور، اونم میترسه، هزاری هم بهش بگن نترس، باز اون ملکه ترسویی را دانه. اخلاق اینا را میگه، این ملکات را میگه، کدوم ملکات خوبند، کدوم ملکات بده. این کمابیش در نظام غربی که بالاخره در اروپا دنبال شد تا قرون وسطا و کمابیش الان هم ادامه داریم، ادامه داشت تا اینکه در زمان کانت یک نظریه جدیدی در ارزش‌های اخلاقی مطرح شد. ایشون گفتند کارهای اخلاقی هم موضوع بحث اخلاق است. همین گفتن راست گفتن، نه ملکه راستگویی پیدا کردن. همین کلامی که میگیم این حرف را من راست گفتن، من خوبه، حکم اخلاقی داریم. دروغ بگم، یه دروغ هم بگم، همون حکم اخلاقی داره که بدیم. این اختلاف در واقع چه ارز کنم، ما حدث بنده اینه، شادم از جهل بنده بود. سابق این که به ملکات بحث میکردن برای این بود که میگفتن اگر یک کسی اتفاقا یه زمینه پیش بیاد که یه کار خوبی بکنه، یا برای این که مثلا مردم ازش تعریف کنند، برای این که درآمدی داشته باشه، احترامی بهش بکنند، صرف این که بذل و بخشش میکنه، این نمیگن این کار خوبیه. اگر این بذل و بخشش به حدی رسید که هر جا جای بخشش بود بخشش کنند، اون وقت میگیم این دارای خلق کرم و جود هست. اما گاهی اتفاقا یه وقتی کاری بکنه اینا نمیگیم. اگه اینجور باشه هر کسی با هر نیتی هر کاری بکنه باید بگیم این کارو خوبی کرده، چون ارزش مال این کار یک دانه راستگویی است. حالا یک کسی به خاطر خدا راستگویی بکنه، یا حتی اونجایی که فرزن اگه دروغگویی هم واجب بود راست بگه. برای فرار از این بوده که تکیهشون روی ملکات بوده که همیشه اینجوری باشه، نه اینکه گاهی به واسطه عوارض خاصی باشه. اما در نظریه کانتی مسئله حل شد، گفت اصلا ارزش اخلاقی قوامش به نیت بود. اگر ما نیت رو حس کنیم اصلا حکم اخلاقی نداریم. وقتی ما میتونیم به یک رفتاری یا خلقی بگیم این ارزش اخلاقی داره که بر اساس نیت صحیحی انجام گرفته باشه، اگر برای خودنمایی باشه، برای جلب نظر دیگران باشه، برای رای جمع کردن انتخابات باشه، این فضیلتی نیست، این ابزاریست، هر کسی میتونه ازش استفاده کنه، استفاده خوب یا غلط. این اصلا موضوع بحث اخلاق نیست. کانت گفت اصلا قوام ارزش اخلاقی به نیت. البته اون یه نیتی را مطرح کرد که اون هم فهمیدنش خود مشکله، هم با باز مذاق ما مذاق اسلامی درست جور در نمید. گفت نیت هم باید این باشه که چون عقل حکم میکنه، من این کار را میکنم چون عقل، هیچ نیت دیگر نداشت. نقل شده ازش که گفتن اگر نیتش این باشه که ثواب آخروی هم ببره، این هم ارزش نداره اخلاقش، معامله هست، داره کار میکنه اونجا مزدشو میگیره، این ارزش اخلاقی نیست. ارزش اخلاقی اونجاییست که کاری را انجام بده فقط به خاطر اینکه عقل گفته، اون وقت میشه ایرانش. این جور مبنای دیگه احتیاج نداره که مسائل اخلاقی رو منحصر کنیم به ملکات. رفتارها هم خودش مورد بحث اخلاقی قرار میگیره. و همینطور که ملاحظه میفرمایید تعبیراتی که ما در قرآن و روایات داریم اینها غالبا همین جوره، با این میسازه، بیشتر روی افعال تکیه شده تا ملکات. البته اگه ملکه باشد خیلی بهتر، اما اگه ملکه هم نبود یک کار هم خودش قابل ارزشیابی اخلاقی است. هنوز اول تکلیفش هم هست یک کاری انجام داده، میتونم بگیم کار خوبی سنده اخلاقی. این یکی از اختلافات در مبانی نظام‌های اخلاقی است که در دنیا وجود داشته و هنوز هم هست. امروز کار به جایی رسیده که تو همه اینا به تشک افتادند و به این نقض و ابرام و این حرف ها رو مکاتبی ادعا کردن که اصلا ارزش اخلاقی یک چیزه و اون دیگر خواهیست. آدم کاری رو بکنه برای نفع دیگران، این ارزش اخلاقی. همه جا همین، اگر کاری رو برای نفع دیگران انجام دادیم این ارزش اخلاقی داره، اگر برای ارزش نفع خودمون، بستگانمون، اهداف دنیویمون اینا انجام دادیم نه این ارزش اخلاقی. ملکش هم باشه ارزش نداره، کاری ارز کنم فردی هم باشه اونم ارزشی هم. این بحث ها ما رو رسوند به اینجا که مشخصات نظام اخلاقی اسلام را معرفی کنیم. وقتی ما میگیم نظام اخلاقی اسلام، آیا تابع مکتب ارسطویی هستیم، تابع مکتب کانت هستیم، تابع مکتب دیگرخواهی هستیم، ملاک چیه؟ البته بحث های مفصلی شده که من بخوام تکرار بکنم نه حالشو دارم و نه شما فکر میکنم راغب باشید، تکرار مکررات میشه. خلاصش این است که ملاک ارزش اخلاقی در واقع کمال حقیقی است که برای نفس انسانی پیدا میشه. اما مصداقش چیه؟ چیه اون کمال؟ در اسلام اون کمال قرب به خداست. چیزی ارزش دارد که به نحوی ما را به خدا نزدیک کند یا زمینه تقرب به خدا را فراهم کند. اگر این بود از نظر اسلامی اون کار یا اون خلق و ملکه ارزش دارند، اگر اینجور نبود ارزشی ندارد. منتها باز از مشخصه این نظام اخلاقی اینه که این ارزش مثل ارزش مکتب کانت نیست که یا صد یا هیچ. این ارزش مراتب داره. اولا خود قرب به خدا صرف نظر از همه چیزش مراتب داره در اشخاص. فهم قرب چیه؟ چه اندازه واقعا رضای خدا رو میخوان؟ میگن قرب تعالی الله انجام میده، محض رضای خدا این کار انجام میده. یعنی چی؟ واقعا ما چه اندازه محض رضای خدا این کاری انجام میدیم؟ مراتب داره. همین اندازه که آدم اگه دستور خدا نبود انجام نمیده، ولو 1% درش مؤثر بشه. این باعث میشه که کار ارزشی پیدا کنه. و خود این درجاتی داره که معمولا علمای اخلاق اسلامی این درجات رو تقسیم کردن به اینکه نیت نجات از عذاب باشه یا نیت رسیدن به سعادت و نعمتهای بهشتی باشه یا نیت رضوان الهی باشه، که اونش خیلی کم اخصه مرتبه کاملش در افراد عادی پیدا میشه. اون اندازه که ما میدونیم و میشناسیم حضرات معصوم سلام الله علیهم هست. این ایام محرم هم هست. همه این مطلب رو شنیدیم که سید الشهدا در آخرین لحظاتشون این مطلب رو فرمودن. حالا این شعر عین است کلامی است که ایشون فرمودن یا مضمونش رو فرمودن؟ فرمودند الهی ترکت الخلق ترن فی هواکا، ترکت الخلق کره، یعنی عمل فضل را هم، علی اکبر را هم، طفل شیرخوار را هم. چرا؟ فی هواکا، چون تو دوست داشت. و ایتمت العیال لکی اراکا، این بچه ها این که همه بچه های پیغمبر هستن، حاضر شدم اینا یتیم بشن برای اینکه من به رؤیت تو نائل بشن. که عبارتون اخرای همون است که یعنی از عامل من محبت و عشق به تو بود که این کار رو کرد. این بالاترین نیتیست که در عرض شیخ اخلاقی مطرح است و اسلام دنبال این است که افراد هرچی بیشتر به این مرحله نزدیک بشن. اما خب عملا همونطور که میدونیم داره همه مزایای مادی و معنوی اونایی که تاپ هستند در مرتبه کامل هستند نادرند در دو طرف خودش. اونایی که خیلی فاسدند خیلی خبیثند کمه، اونایی هم که خیلی عالی هستند اونا هم کمند، بیشتر متوسطینند بین قطبین. خلطو عملا صالحا و آخر سیئا. ولی به هر حال هر کدوم از اینها باشه به اندازه ای که دخالت داشته باشه در قرب به خدا ارزش خواهد داشت. این اجمال بحثی است که در این زمینه مشخصات نظام اخلاقی اسلام را عرض کرد. یه بحث دیگری است در اینکه حالا یک کسی که میخواد بحث کنه درباره نظام اخلاقی این از کجا شروع کنه، ترتیبی بین مباحث هست یا نه استقرایی سرجو گرفتی امروز یه مسئله فردا یه مسئله دیگه ای رو هیچ ربطی هم با هم نداره. آیا میشه یک ترتیب منطقی بین مباحث در نظر گرفت، یک تقسیمی بر اساس یک ملاک عقلانی بین این مباحث در نظر گرفت یا نه؟ در نظام ارسطویی و کسانی که همون نظام رو بعد در عالم اسلام هم دنبال کردن ملاک تقسیم اینه که این کار مربوط به کدوم قوه است؟ قوه شهویه، قوه غضبیه، قوه عقلانی. اخلاق رو از لحاظ مثبت و منفیش تقسیم میکردن به سه دسته، اون چه مربوط به قوه شهوی است، چه مربوط به قوه غضبی است، اون چه مربوط به عقل محضه. این راهی بود برای تقسیم بندی مباحث اخلاقی. تو همین کتاب های اخلاقی خوب ما هم که باز هم باید خاک قبرشون هم را سرمه چشم کنیم، اون کسانی که این کتاب ها رو نوشتند و ما را هدایت کردند اون هم همین روش را انتخاب کرده بودند، اون هم همین جوره که تقسیم و مباحث اخلاقی معمولا تو کتاب های اخلاقی بر همین اساس. اما آیا این منحصر به فرده؟ یعنی تنها روشی است برای منطقی برای تقسیم مباحث اخلاقی، یا راه های دیگری هم میشه داشته باشه که شاید حتی منطقی تر هم باشه؟ اصولا این سه تا قوه را در عرض هم قرار دادن، این خودش سوال داره که آیا ما سه تا قوه در عرض هم داریم اینجوری؟ یا نه قوه شهویه و غضبیه مشترک بین انسان و حیوانه، قوه عقلیه مال انسانه، اون باید حاکم باشه بر اینها. حالا صرف نظر از این جزئیاتی که باید در محافل علمی با دقت دنبال بشه، از سبک بیاناتی که در قرآن کریم و روایات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین هست، میشه دو روش دیگر را در تقسیم اخلاق در نظر گیریم. اول اینکه اخلاق با این تعریفی که ما کردیم که هر کار ارزشی که موجب رسیدن به قرب خدا یا مرتبه مقدمش کمال انسانی باشه، این را میشه به دو دسته تقسیم کرد. یه دسته مسائلی یا افعالی یا ارزش هایی که مربوط به زندگی فردی افراد، یک انسان باشه خودش و خودش جا داره که تایی بابای صحبت، این را اسمش گذاشتیم اخلاق فردی. همه باید خداشناس باشن، همه باید در صدد بندگی خدا باشن، همه اون چرا که عقلشون به طور قطع حکم میکنه باید پیروی کنن، ارزش‌های حیوانی را بر ارزش‌های انسانی مقدم ندارن و چیزهای از این قبیل. ولی بخش عظیمی از مباحث اخلاقی در ارتباط با دیگران مطرح میشه. آدم با دیگران چجور رفتار کنه؟ اول در محیط خانه با پدر مادرش، با فرزندانش، با خواهر و برادرش و سایر کسانی که در محیط خانواده هستند، این بخش از اخلاق. اگر تقسیم بشه اخلاق و یک قسمش گفته بشه اخلاق خانواده، تفسیر بدی نیست. وقتی میایم سراغ اخلاق اجتماعی، باز اونا بر اساس چند نظر میشه تقسیم کرد. یکی این که وقتی ملاک اخلاق اجتماعی گفتیم ارتباط با دیگران است، ببینیم دیگران چند هستند. ما دیگرانی داریم که به حسب ظاهر بلکه واقع رابطه تکوینی با ما ندارند، در وجود ما مؤثر نبودند، در پیدایش ما وجود مؤثر نبودند، اما پدر و مادر در پیدایش ما مؤثر بودند، اگه اونا نبودند ما این نبودیم. حالا خدا خلق میکرد از پدر و مادر دیگری یا ابتدا مثل حضرت آدم، اون یه استثنایی است. اون چه عمل برده بحث و گفتگو هست در اخلاق، همین روابطی است که با این انسان ها داریم ما. یه دسته از این انسان هستن که اصلا رابطه تکوینی داره و خیلی بیگانه نیستن از ما، خودی هستن. طبعا نسبت به اینا ما حساسیت بیشتری خواهیم داشت، ارتباطات بیشتری خواهیم داشت، و در اونجایی که اخلاق و حقوق با هم ارتباط پیدا می کنند، خودش هم یکی از بحث های مقدماتی این مسئله هست، اونجا هم این حقوق مقدمه بر دیگرانه. قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، بعد بالوالدین احسانا، در کنار امر به عبادت خدا بعدش احسان میماند. توجیهش، توجیه عامیانه‌شو بنده عرض میکنم، اینا این مطلب برهانی تلقی نکنید، توجیه عادلانه‌ش اینه که این ارتباط منشأ تکوینی داره، جعلی نیست، قراردادی نیست، نمیشه عوض کرد. آدم نمیتونه پس پدرش طلاق بگیره، من دیگه فرزند شما نیستم فرزند، نه اون میتونه طلاق بده نمیشه بگیره. یه رابطه تکوینی واقعی است، اما سایر مسائل اینجوری نیست. این یک بخش مربوط به مسائلی که بین دو انسانی است که رابطه تکوینی با هم دارن. این باعث میشه که ارزش اینها، ارزش گذاری اینها مقدمه بر همه چیز دیگه باشه. ای توجیه میشه، توجیه در حد فهم ما، برای اینکه چرا خدا بعد از قضا رب بکر الله تعبد و الا یا میفرمد و بالوالدین احسان. بعد نوبت میرسه به انسانهایی که خودشون رابطه تکوینی بیواسطه ندارن با هم دیگه. اینجا فرزند با پدر و مادر رابطه بیواسطه داره، یعنی وجود پدر در پیدایش فرزند یا وجود مادر در پیدایش فرزند ارتباط وابستگی بیواسطه داره. اما کسانی هستن واسطه ای دارن اما با واسطه، مثل ارتباط سایر افراد فامیل، خواهر و برادر و نزدیکان دیگری که اونا با وساطت پدر مادر و ارتباطی که با او دارن با این شخص هم ارتباط پیدا میکنن. بخش دیگری چیزهایی است که خودشون ارتباط تکویری ندارن، یعنی منشأ ارتباط تکویری برای موجود دیگری میشن. ازدواج، زن و شوهر با هم ازدواج میکنن، خودشون این ارتباط تکویری ندارن، این از این طرف کره خاک است و از اون طرف هیچ ربطی به هم نداره، اصلا نمیدونستن از وجود هم خبر نداشت، اتفاق افتاده بود به حسب تعبیر عرفی اینا با هم ازدواج کردن، ولی این امر قراردادی ازدواج هست، امر تکوینی نیست. این منشأ یک ارتباط تکوینی با این موجود دیگه نمیشین، فرزندانی که از اینا پیدا میشن با هر دو اینا رابطه تکوینی پیدا میکنن. این هم یه دسته است. همه اینها در محیط خانواده است، یعنی اخلاق خانواده رو که ما میگیم باز میتونیم تقسیم کنیم به این قسمت ها. البته در همه اینها هم ارزش های مثبت هست، هم ارزش های منفی، هم اخلاق فاضله هست، هم اخلاق رذیله، هم اینها هست. بس موضوعش به این صورت. بعد هم سایر اصنافی که در جامعه هستن، اونایی که بیشتر با هم ارتباط دارن، اونا در درجات بعدی قرار بگیرن تا برسن به کسانی که در ینگ دنیا هستن و اصلا ممکنه در طول عمرشون همدیگر رو نبینن و هم و تأثیر عینی خارجی در همدیگر نداشته باشد، اما ممکن است همین فرد در یک فرد دیگری که نه اسمشو میدونه نه ویژگیهاشو میدونه به وسیله سخن گفتن یا کتاب نوشتن یا به صورتهای دیگری در اون اثر بگذاریم، تا میرسه به اینجاها. این انواع ارتباطاتی است که بین اشخاص برقرار میشه و منشأ ارزش‌های اخلاقی در این رابطه ها میشه که نسبت به اینا چه وظیفه‌ای داریم، چیکار باید بکنیم، چیکار نباید بکنیم، اون اخلاق فاضلش، اون اخلاق رذیلش. یه دسته اینا هست. حالا دیگه توسعه ندم، نه حال مزاجی خودم اقتضا میکنم و نه مزاحم شدن شما. این یک راه برای تقسیم مباحث اخلاقی است. اول فردی و اجتماعی که از نظر اسلامی فردیش مصداق اتمش ارتباط با خدا داره، اطاعت خدا از عبادت و نماز و روزه و چایس همه این چیزهای دیگه که آدم به خاطر خدا انجام میده، برای هیچ انسان دیگری هم در عالم نباشید، اون وظیفه داره بندگی خدا باشید. حالا ما در صدد این نیست مصداقش بگیم منحصر به اینه، اگر چنین چیزی باشه که هر انسانی برای هیچ انسان دیگری هم نباشه یا با اونا ارتباطی نداشته باشه، زمینه برای اتصاف به ارزش اخلاقی داشته باشه، اون اخلاق فردی است. اخلاق اجتماعی از اونجا شروع میشه که یک نوع رابطه ای بین انسان ها برقرار میشه. این رابطه گاهی تکوینی است، گاهی میگیم شبه تکوینی، و گاهی قراردادی است یا بفرمایید عرضی است. آدم رابطه با همسایش، خب گاهی با یک کسی همسایه است، فردا خونش عوض میشه، همسایه عوض میشه، مثل پدر پسر نیست که نتونن هم دیگه رو سلب کنن این رابطه شون. امروز با این همسایه است، فردا با یکی دیگه هست، سالها این همسایه دیگه نمیبینید، ولی تا همسایه هست ارزش های اخلاقی باشه. با سایر ارتباطاتی که اشاره کردم، این یک راه است برای تقسیم مباحث اخلاقی، اول فردی و اجتماعی، بعدم اجتماعی دستبندی میشه به حسب اصناف مختلف به خاطر مراتبی از ارتباط که بینشون با شخصی که میخواد واجد ارزش های اخلاقی بشه برقرار میشه. این یک راه هست. من تا اونجا که یادم میاد ندیدم کتابی که به این سبک کار شده باشه، تقسیم بندی مباحث اخلاقی اینجوری کرده باشه. بنده ندیدم، ممکنه باشه کامنترش هم هست من ندیده باشم، یا اگرم دیدم یادم رفته باشه. پیری خیلی سر آدم از یادش میبره. یک راه دیگری همین است که انواع ارتباطاتی که با اشخاص داریم اونها را محور قرار بدیم. خب پدر و مادر در اون تقسیم قبلی هر چه مربوط به رابطه پدر و مادر بود در یک بخش قرار می‌گیره. اینجا یه جور دیگه است. ارتباط در مسائل مادی، غذا خوردن نخوردن، کمک مادی کردن نکردن، امثال اینا. یکی در جلب احترام و رضایت اوناست، باب دیگری است. آدم اون چه مربوط به مسائل رفتاری هست از یک سنخی یک باب براش قرار بده، و چه پدر مادر باشن چه کسان دیگری. اگر پدر مادر فقیر باشن باید بهشون کمک کرد، واجب النفقه انسان هستن بتونن، تا برسه به مراتب اطعامی که برای هر کسی هست، همه رو تو این بحث مطرح کنن. کیفیت سخن گفتن با مردم، آدم با افراد که در یک جامعه زندگی می کنن طبیعی ترین ارتباطشون حرف زدن با هم دیگه است. چگونه حرف میزنه با اون طرف، راست میگه یا دروغ، قصد فریب دادن داره یا قصد خدمت، حرفی میزنه که اون خوشش بیاد، زمینه ارتباط بیشتر و قویتر براش فراهم بشه، یا جوری رفتار میکنه که بعدش بیاد دیگه اصلا میل پیدا نکنه یه دفعه دیگه با این هم صحبت بشه. هست دیگه این رفتارهای آدمیزاد، همه ما اینا رو کم و بیش تجربه کردیم. بیاییم بر حسب انواع کارها، مثلا بگیم یک بخش مربوط به ارزش‌های اخلاقی زبان است، اون چه با زبان انجام میگیره، با کی اون دیگه در اینجا تقسیم میشه، با هر که باشه. راستگویی فقط خود راستگویی را میکنیم، نگیم با کی. در اون تقسیم اولین بود که ما از اصناف را محور قرار بدیم، میگیم با این چه کار باید کرد. اینجا میگیم چه کاری خوب است در زمینه سخن گفتن، چی بگیم چی نگیم. حالا مراتب داره، خوب و بدی ها داره، اولویت هایی ممکنه پیش بیاد، اونا همه مباحث فرعی شکل اونجا مطرح میشه، اما تکیه روی صنفی نباشه، روی نوع رفتاری باشه کنه. یا کمک های دیگر مادی کردن، اطعام، کمک های قرض دادن، نمیدونم هبه کردن، چیزهای دیگر، اونا مثال مالی است. بخش دیگری اخلاقی که مربوط به امور مالی است، اینم یه بخش میشه و همینطور تا آخر. البته قبل از همه اینها که در هر کدومش خواستیم تقسیم کنیم، اون چه مربوط به حفظ حیات دیگران هست مقدم باید مطرح میشه. تا با یک کسی ما سعی نکنیم اون زنده باشه دیگر ارتباطی نمیشه برقرار کرد. این است که من قتل مؤمنن فکرنما قتل ناس جمیعا، من احیا فکرنما احیا ناس جمیعا. احیای انسان ها چنین فضیلتی داره و در مقابل قتل نفس، محروم کردن کسی از حیات، ارزش ضد ارزش قوی که داره. اینا در همه اینا باید رعایت بشه. به هر حال این نوع تقسیم بندی ها برای تقسیم مباحث اخلاقی مطرحه. شاید شما جوان های خوشفکر و خوش‌ذوق بتونید محورهای دیگری را، ملاک های دیگری را هم برای تقسیم اخلاق در نظر بگیرید و انشاءالله در آینده اونا را دنبال کنید. هیچ وقت علم متوقف نمیشه، آیندگان هم سهمی خواهند داشت در پیشرفت علم. اینگر نکنیم که هرچی مثلا تا حالا در معراج و سعاده گفتن این همین است و جز این نیست، غیر از این نمیشه گفت. نه، انسانهای دیگری هستن، خیلی لزومی نمیبینند که از نظریات غیر مسلمان ها مثلا پیروی کنند یا اونا رو تبعیت کنند، خودشون نظری جدیدی ابتکار. حالا اگر کسانی بخوان در زمین مطالعه شوشن، به نظر بنده جلد سوم اخلاق در قرآن را که ملاحظه بفرمایید کمک میکنه بهتون به اینکه این مباحث چگونه باشه، تقسیمی چجور باشه بهتر انجام میکنید. خواهش میکنم که یه وقت حالی پیدا کردید و شرایط دعایی بود برای پیرمردای گناهکار و وامنده، دعایی بفرمایید که خدا عاقبتشون را خیر کنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.